بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران ایام محرم آقا امام حسین علیه السلام و خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. رسیدیم به صفحه 76. بعد از این که عبارتهایی رو خوندیم که در کتاب البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان مال متقی هندی فقیه و محدث اهل تسنن متوفای 975 که ایشون میاد از بزرگان چهار فرقه فقهی اهل سنت استفتاح میکنه در مورد یه نفر که ادعا کرده امام زمان هستش، مهدی هستش و دنیا رفته و جمعیتی هم دور اونو گرفتن و اون جمعیت میگن اگر چنانچه به این فرد اعتقاد پیدا نکنیم شما کافر هستید، از دین خارج هستید و میاد سوالاتی رو مطرح میکنه و چهار فتوا یا استفتا یا سوال که مطرح میکنه پاسخ میگیره از حنفی ها، از مالکی ها، از شافعی ها، از حنبلی ها، میاد از چهار فرقه شون پاسخهایی رو میگیره. خب اینا رو توضیح دادیم تا رسیدیم صفحه 76. مطلب دوم، مرحوم علامه حکیمینی نظر عالمان کنونی عربستان سعودی. آقا ببینین، ما تو تمام سنیایی که در کشورهای مختلف هستن، حداقل میشه گفت سنیایی که متأخر هستن، متعصب‌تر از سنیای عربستان سعودی کسی رو ندید. یعنی خود همین مولویاشون شما نگاه بکنید که اینها وهابی هستن، شیعه رو مشرک میدونن. میگه شیعه زیارت قبور معصومین میکنه، شیعه توسل به قبور معصومین میکنه، شیعه اساسا قبر میسازه، مرقد میسازه، گنبد میسازه، شیعه قائل به شفاعت اهل بیت هستش و تمام اینها و دلایل دیگه، تمام اینها شرکن. حتی بعضیا فتوا دارن کسانی که چنین اعتقادی دارن اینا مهدور و دمن، یعنی خونشون هم هدره. خب این بس از همه زقتر به تعبیری همین آقایون مولویای عربستان سعودی هستن و وهابیت که به طور اکثر. و شما میبینید که چند سال قبل زیر حکومت، زیر تحت حکومت همین آل سعود، با فتوای مولویای زمان خودشون در سعودی قبرستان بقی که مرقد مطهر چهار امام معصوم بود اینها رو خراب کردن. و خب این در زمان همین سعودی بود، با فتوای همین علمای وهابی اومدن این کار رو کردن. خب خیلی مهمه که مرحوم علامه حکیمی از عربستان سعودی بیاره، یعنی میخواد بگه نگاه کنین، ما بین تمام این مولویا، این عالما که تو کشورهای مختلف عربی اهل سنت هستن، به تعبیر متعصب تر از مولوی های عربستان سعودی که نداریم. حالا ببینیم اینها در مورد امام زمان حرفشون چیه و اینهایی که الان زنده هستن، متأخر هستن، جزو متقدمین نه، علمای متأخر هستن. می‌نویسن که در این باره یکی از نمونه‌های جالب توجه و مهم مقالی است مفصل و رساله‌وار و تحقیقی از استاد دانشگاه مدینه شیخ عبدالمحسن عباد که زنده الان، بیرمردیه شیخ عبدالمحسن عباد، ایشون یک تحقیق مفصلی داره. اسم این تحقیق چیه؟ عقیدت اهل سنت و الاثر فی المهدی المنتظر، عقیده اهل سنت در مورد حضرت مهدی علیه السلام. این مقال سخنرانی مبسوطی است که در یک محفل دانشگاهی به وسیله استاد نامبرده القا شده و سپس به صورت رساله‌ای به وسیله مجله دانشگاه مدینه به چاپ رسیده. در تقسیماتی که برای این بحث تحقیقی در نظر گرفته شده، مطالب آن به 10 بخش تقسیم گشته و بدین ترتیب تحریر یافته است. پس ببینین، ایشان نظر عالمان کنونی عربستان سعودی رو میخواد بیاره. شخصیت بزرگی بوده در عربستان سعودی به اسم عبدالمحسن عباد. خب ایشون یه تحقیق مفصلی داشته در ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام. خب ایشان مرحوم علامه حکیمی این مجموعه رو دیده و اینا رو در 10 قسمت میخواد این تحقیق رو توضیح بده که این تحقیقی نوشته شده به چه صورته. اول میگه که در این تحقیق ذکر آن عده از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که احادیث مربوط به مهدی علیه السلام را از پیامبر نقل کردن. توی تحقیق چی را آورده؟ اومده نام صحابه پیامبر که از خود پیامبر شنیدن احادیثی در مورد وجود حضرت مهدی، ویژگی های حضرت مهدی، علائم در مورد حضرت مهدی، و اینها رو آورده در این کتاب خودش، در این تحقیق خودش. دوم ذکر نام عالمان بزرگی که احادیث مهدی را در کتاب‌های خیش بر اساس اسناد ذکر کردن. خب قبلا خوندیم که جمعی از علمای عامه کتاب‌های نوشتن منحصرا برای امام زمان علیه السلام. اصلا طرف ملای سنیه یک کتاب منحصر نوشته، مختص نوشته در ارتباط با حضرت صاحب الزمان. خب در این تحقیق جناب شیخ عبدالمحسن عباد اومده اون ذکر نام عالمان بزرگی و که احادیثی رو در کتاب‌های خیش آوردن اونها رو ذکر. سوم ذکر نام عالمانی که هر یک کتابی مستقل در مورد حضرت مهدی نوشتن. قسمت اولی اینه که مثلا فرض بکنید که این عالم یک کتاب مفصلی داره، یک فصلش رو در مورد امام زمان می‌نویسه، اینا رو آورده. سوم این که نه، یک کتاب مختص امام زمان می‌نویسه، اصلا برای امام زمان می‌نویسه. اون اولی یک کتاب یه موضوعات مختلفه، یه فصلش هم مثلا در مورد حضرت صاحب الزمان. چهارم ذکر عالمانی که احادیث مربوط به مهدی علیه السلام را متواتر دانستند و نقل کلام آنها. خب این مسئله بالاتر میگه احادیث در یک قوتی از اعتبار هستش که احادیث متواتره. ما خبر واحد داریم، خبر متواتر داریم. خبر متواتر رو گفتم، خبریه که تبانی توش راه نداره دیگه، یعنی امکان نداره که مثلا ساخته باشه، افراد مختلف اومدن ماجرایی رو از پیامبر شنیدن، در سلسله بعدی اومدن اینو گزارش کردن و همینطور. این خبر متواتری هستش. توضیح دادم مثل حدیث شریف قدیر، ماجرای قدیر خم، که خب 120 هزار نفر بودن، پیامبر سخنرانی کرد، افراد مختلف اینو شنیدن، افراد مختلف اینو گزارش دادن و به دست ما رسیده. سلسله ها همینطور پشت سر هم به صورت متواتر حرف ها به دست ما رسیده. یه تبانی نبوده که حالا مثلا این تعدادی که ما هستیم یه چیزی میگیم آقا یه دروغی بیام با هم دیگه بسازیم بعد بیام خبر بدیم آه این فلان اتفاقی افتاده، رسول گفت این اتفاق نیفتاده. نه، جمعیتیه که احتمال تبانی توشون نیست. احتمال اینه که بخوان یه چیزی رو بسازن، یه چیزی رو درست بکنن، همدست بشن، وجود نداره. حالا ایشون اومده در همین کتاب احادیثی رو نقل کرده که نام عالمایی آورده که احادیث مربوط به حضرت مهدی رو اخبار متواتر میدانن. پنجم ذکر احادیثی دیگر کتاب صحیح بخاری و کتاب صحیح مسلم ذکر شده و مربوط است به حضرت مهدی. چرا اینو مستقل نوشته؟ ببینید قبلا توضیح دادم، اهل سنت کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری رو اصح الکتب بعد القرآن میدونن، میگن صحیح ترین کتاب بعد قرآن صحیح مسلم و صحیح بخاریه. و جمعی از اون اهل سنت وقتی صحبت میکنه میگه تمام احادیثی که در صحیح مسلم یا بخاریه اینها صحیحه. بعضی گفتن نه احادیث ضعیف هم هست، ولی میخوام میگم کتاب قابل توجهیه برای اهل سنت. یعنی وقتی یه مطلبی در صحیح مسلم و بخاری باشه دیگه سکوت میکنن و خیلی مناسبه تو بحث‌های مختلف که شما بتونید با یک سنی میخوام بحث بکنیم از کتاب‌های صحیح مسلم و صحیح بخاری بیارین، برای اونها یسه و سکوته، برای اونها اونا رو یعنی قانعشون راحت‌تر میتونیم بکنین. تو یک کتاب مثلا باشه که فلان چیز، کتابی باشه که دست اول مثلا نباشه، کتابی دست اول صحاح سته، 6 تا کتاب دارن صحاح، یعنی صحیح صحیحه، ولی مهمترین تو این صحاح سته این 6 تا صحیح مسلم و صحیح بخاریه که هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری احادیثی در مورد حضرت مهدی علیه السلام گزارش شده که جناب شیخ عبدالمحسن عباد اینو آورده. ششم، ذکر پاره احادیث درباره مهدی که در دیگر کتاب‌های معتبر حدیثی آمده و بیان سندهای آنها و معتبر بودن آن سندها. هفتم، ذکر بعضی از عالمان که احادیث مربوط به مهدی علیه السلام را مستند شناختند و اعتقاد به ظهور مهدی را لازم شمردند و نقل سخن آنها. هشتم، ذکر بعضی کسان که احادیث مربوط به مهدی را انکار کرده یا مورد تردید قرار دادن و رد کلام آنها. جلسه قبل گفتم مثلا ابن خلدون بودش که ایشون اشکالاتی میگیره تضعیف میخواد بکنه احادیث مهدی رو، که یکی از بزرگان اهل سنت میاد جواب ایشون رو میده، اصلا یک کتاب میسه در نقد ایشون. حالا ایشون هم میخواد بگه اونایی که احادیث حضرت مهدی رو خواستن انکار بکنن تضعیف بکنن اینا رو میاره کیاین، حرفاشون چیه و اینا رد میکنه، پاسخ بهشون میده. نوم هم ذکر پاره احادیث که ممکنه گمان شود با احادیث مربوط به حضرت مهدی سازگار نیست و پاسخ به این گمان و توهم. به ظاهر فکر میکنن که یک احادیث آوردن که تعارض داره، نه اینا رو آورده دیده که اولا اون احادیث اگه واقعا تعارض داره احادیث ضعیفه و اگر قابل جمعه نه تعارضی احساس نمیشه، میشه دو تا حدیث رو با هم دیگه جمعش کرد و سخن در پایان. پس ببینید این نکته ای که اینجا آمده، اول من در مورد بحثایی که جلسه گذشته و این جلسه داشتم توضیح بدم. این جلسات، این دو جلسه عرض کردم برای دوستان معرفت جدیدی در مورد خود حضرت به وجود نمیاره، به خاطر که ما مطالبی که بخوام استناد به خود کتابهای شیعه میکنیم و پررنگتر و دقیقتر و کاملتر در اون فرمایشات هست، نیاز به این فرمایشات عامه ما نداریم. اما اینجا روش تحقیق، منبع شناسی، روش مناظره با اهل سنت، کیا هستن، اعتقادشون چیه، شما فقط بگید اینها رو کی بخواد کار بکنه. این فصلی که الان من دارم بهتون میخونم به عنوان کتاب‌های مسلمین، این الفبایی نسبت به آشنایی کتاب‌های اهل سنت در مورد حضرت مهدی. اگر شما مواجه شدید با یک سنی، حتی با یک عالم سنی، خواستین بحث بکنین، بحث رسید نسبت به امام زمان، به این فصل خوب رجوع بکنید. ایشون معرفی کرده از چه کتاب‌هایی استفاده کن، نره این طرف یک طرفه به قاضی، یک طرفه شما رو محکوم نکنه که آقا اهل سنت اینو میگن. میگه نه داداش، اهل سنت اینو نمیگن، شما داری اینو میگی، شما سنی درسته، شما قلیلی از علمای عامه هستی، قلیلی، بسیاری از اینها حضرت مهدی رو قبول کردن، حتی گفتن کسی که امام زمان رو قبول نکنه از دین خارج میشه، حتی کتاب مستقلی برای حضرت مهدی نوشتن. خب این کار رو میتونیم بکنیم، شما میتونیم اینها رو بهش توضیح بدین، اون گارده میشکنه. پس نگو همه اهل سنت، یک جمع قلیلی. حالا بیا بحث علمی بکنیم، یک جو یک تحقیق عالم متأخر سنی در عربستان سعودی جناب شیخ عبدالمحسن عباد یک تحقیق گسترده به اسم عقیدت و اهل سنه و الاثر فی المهدی المنتظر کتاب نوشته، تمام اینها رو آورده، این حرفاتون رو همه هم جواب داده. اون احادیثی که تو آوردی خواستی مهدی علیه السلام رو انکار بکنی اونها رو جواب داده، احادیثی که آوردی فکر کردی تعارض داره با احادیث مهدی اینا رو پاسخ داده، حرف های عالمانی که خواستن تضعیف بکنن حضرت مهدی رو اونها رو پاسخ دادن. این پژوهشی که اینو پاسخ بدیم، یعنی میخوام بگم که وضعیت به این صورت. این گفتار بلند و مستند با این فصل‌ها که یاد شد شامل احادیث بسیار و مآخذ سرشار و بحث‌های فنی معتبری است که در خور توجه فراوان است. ناگفته نمی‌گذاریم که برخی از اهل سنت از جمله نویسنده رساله یاد شده در پاره مسائل مربوط به این امر عظیم با مای شیعه مذهبان اختلاف نظرهایی دارن. قبلا هم عرض کردیم اینکه اهل سنت در مورد حضرت مهدی کتاب می‌نویسن یا ایشان به معنایی نیست که ما همش رو پذیرفتیم. ما فعلا در اصل وجود حضرت مهدی می‌خوام باش بحث بکنیم. در اصل وجود حضرت مهدی رو پذیرفتیم. آخه جمعی از یاهان وهابیا تو فضای مجازی میگن اینا رو خرافات می‌دونن. اصلا اعتقاد به حضرت مهدی رو باطل می‌دونن. خب شما حالا مثلا اختلاف داریم، اختلاف در مورد علائم ظهور حضرت، اینا یا اینا نیست، حضرت چه ویژگی دارن، اینا هست یا اینا نیست، اختلافاتی هستش، ولی در اصل مسئله منجی موعود اونم به اسم مهدی که هم نام رسول الله هم کنیه رسول الله از نسل امیرالمومنین و حضرت زهرا از امت اسلام، حقیقتی که ظهور میکنه، حقیقتی که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، پس از اینکه دنیا پر از ظلم و جور بود دنیا رو پر از عدل و داد میکنه و مسائل مختلف اونها مشترک هستش. در فرمایشات اینا هست، در فرمایشات شیعه به گسترده توضیح داده که علت آن اختلاف نظرها هم در جای خود روشن و شناخته است. لیکن آنچه مهم است این است که اصل موضوع با ابعاد عمده خیش مورد تصدیق و تأیید و اعتقاد و باوره. حتی در اواخر قرن 14 آن هم در سرزمینی مثل عربستان سعودی در این تصدیق و اذعان تا جاییست که مدارک موضوع گردآوری می شود و در یک محفل دانشگاهی مورد بحث و کنفرانس قرار می گیرند و سپس از استادی که این بحث را تهیه کرده تقدیر به عمل میاد و مجله دانشگاه وهابی این اثر اعتقادی را منتشر میکنه. در مهد وهابیت یکی میاد این اثر را مینویسه، به خاطر این پژوهش محکمی که داره مورد تشویق واقع میشه، این اثر در مجله‌ای که طرف وهابی بوده چاپش میکنن در همین عصر کنونی. یعنی عرض من اینه که اونقدر مسائل مهدویت حتی در فرمایشات عامه اهل سنت اونقدر قوی هستش که تو مهد عربستان سعودی، مهد وهابیت، مهد تعصب نسبت به تفکرات شیعی اینها مقبول واقع میشه، نویسنده این کتاب تشویق میشه، در مجله وهابی اینها چاپ میشه. اینها دلیل برپای بودن عمود حق است در هر زمان. استاد عبدالمحسن عباد در فصل نهم این مقال میگوید، خب ایشون در فصل نهم این نقل قولی رو ذکر میکنم که از این کتابیه که جناب آقای عبدالمحسن عباد نوشتن. مینویسن شیخ محمد سفارینی متوفای 1188 هجری قمری، ایشون حنبلی، محدث، مورخ، فقیه سنی فلسطینه، در شرح منظومه اعتقادات اهل سنت گفته سخن درستی که اهل سنت بدان معتقدند این است که مهدی علیه السلام پیش از اینکه عیسی از آسمان به زیر آید ظهور میکند. درباره خروج مهدی احادیث بسیاری وارد شده است تا جایی که به حد تواتر معنوی رسیده. یعنی پس ببینید تواتر معنوی چیه؟ تواتر دو جور داریم، یا تواتر لفظی داریم یا تواتر معنوی داریم. تواتر لفظی این که مثلا در قدیر خم همه شنیدن یه لفظو، من کنت مولا فهازا علیون مولا، افراد مختلف گزارش میکنن میگن پیامبر این لفظ رو گفت، گفت هر که من مولای او هستم علی مولای اوست، یه لفظی رو بیان میکنن. تا اینجا درسته؟ این میشه تواتر لفظی، همون لفظ رو بیان. تواتر معنوی اینه که پیامبر به نحوه های مختلف در مورد حضرت مهدی صحبت میکنه، اینجا اونجا رو هم رفته وقتی نگاه میکنی یه مفهومو میرسونه، یه عبارت و یه عبارت مشترک نگفته من کنت مولا و هذا علی مولا، یه مفهوم رو گفته در مورد حضرت مهدی با بیانهای مختلف صحبت کرده، اما محتوا یکیه در مورد حضرت مهدی. این تواتر نسبت به معنایه، یعنی اون معنا و مفهوم مهدویت رو داره میرسونه، اما تواتر لفظی یه لفظ واحد رو همه گزارش کردن، یه لفظ واحد رو گزارش کردن. خب پس اینجا میگه که در مورد حضرت مهدی در حد تواتر معنویه، یعنی لازم معنایی روایات مختلفیه که جمعش میشه متواتر که گزارش کردن. و این احادیث میان عالمان اهل سنت شیوع و شهرت دارد، به طوری که این امر یکی از عقاید آنان به شمار است، یکی از عقاید آنان به شمار است. بعد جناب حفارینی آنگاه برخی از اقوال و احادیث مربوط به خروج مهدی را و نامهای پاره از راویان آن احادیث را از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاد کرده، سپس چنین افزوده است: احادیث فراوانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق این شمار از اصحاب که نام برده شدن و دیگرانی که نامشان نیامد روایت شده. هرچه نسل‌های پس از اصحاب یعنی تابعین نیز این احادیث را نقل کردند. خب ایشان میاد از جناب شیخ محمد حفارینی متوفی 1188 نقل قولی رو میاره که، و خود ایشان هم باز در تحقیق خودش میاره که صحابه بسیاری، اصحاب پیامبر، کسانی که در عصر پیامبر بودن، پیامبر رو یاری کردن، پیامبر رو دیدن، از پیامبر شنیدن در مورد حضرت مهدی، میاد اینها رو گزارش میکنه. تابعین اینها رو گزارش کردن. تابعین کیا بودن؟ تبعیت کردن و پیامبر رو ندیدن. پیامبر رو ندیدن، اصحاب رو دیدن. یا گاهی اوقات میشه پیامبر دیدن ولی در زمان پیامبر مسلمان نشدن، بعد پیامبر مسلمان شدن، اینا میشن تابعی. کسانی که در زمان پیامبر پیامبر دیدن و مسلمان شدن بهشون میگن صحابه، اصحاب. کسانی که پیامبر ندیدن اما اصحاب رو دیدن به اینا میگن چی؟ میگن تابعی. میگه که اینجا اصحاب که اینها رو گزارش کردن، کسانی که تابعی هم هستن این روایت ها رو نقل کردن، و این مجموعه چنان است که برای انسان موجب علم قطعی می شود. بنابراین ایمان و اعتقاد به خروج و ظهور مهدی واجبه، چنانچه این حقیقت نزد عالمان ثابت گشته و در کتاب های اعتقادی اهل سنت و جماعت تدوین یافته. در پایان رساله یاد شده سخنانی آمده است از جناب شیخ عبدالعزیز بن باز، نایب رئیس دانشگاه مدینه. این بن باز یک فردی بوده بسیار متعصب، بسیار مخالف شیعه، و خب از مولوی های بزرگ سعودی بوده. ایشون چی میگه؟ میگه که از پایان رساله مطالبی از بن باز میاره. وی که در محفل دانشگاهی یاد شده حاضر بود، در پایان از استاد عبدالمحسن عباد برای تهیه این مطالب تحقیقی تشکر میکنه. بن باز مولوی که ضد شیعه بوده و شیعه رو مشرک میدانه، تفکرات شیعه رو، به خاطر این تحقیق در مورد امام زمان که جناب آقای عبدالمحسن عباد داشته، ازشون تشکر میکنه و نیز مطالب و احادیث و استنادهایی در تایید موضوعات مقاله می افزایه. مقاله رساله یاد شده در کتاب پرارج موسوعت الامام المهدی نیز درج شده. موسوعت الامام المهدی یک کتاب جمع آوری شده در مورد امام زمانه، چند جلدیه. از جمله مطالب این کتاب و این مقاله، این تحقیقی که جناب عباد داره، تو این موسوعه هم آورده شده. با این نقل ها و استناد ها به خوبی روشن می گردد که موضوع مهدی علیه السلام و ظهور آخر الزمان امریست مسلم و اعتقادیست اسلامی، اعتقادیست که در طول صده ها و اعصار در میان عالمان مذهب اسلامی مورد قبول بوده و شرایط و علامات مربوط به آن ثبت و ضبط شده. ببینید یکی از مسائلی که خیلی مهمه، من دیدم خیلی ورود پیدا میکنم به جوانهای ایرانی که اهل سنت هستن، ما نباید کاری بکنیم بین ها نشون بدیم که امام زمان منحصراً تفکر شیعیه. اینو باید جا بندازیم که امام زمان اعتقاد به حضرت مهدی و خروج و ظهور حضرت یک اعتقاد اسلامیه. یعنی تمام فرقه ها و نهله ها قائل به حضرت مهدی علیه السلام هستن. وقتی اعتقاد داشته باشه، اون موزه و تنروی که جوان سنی نسبت به تفکر شیعی داره بین میره، میگه آقا ما مشترکیم، ما هرچی اشتراکاتمون رو بتونیم واد بیشتر بکنیم اون جوان رو به سمت هدایت یک قدم نزدیکترش کردید. هر چقدر مطالب حقه بتونیم، اونتا راهش اینه که با توجه مدارک خودشون. عرض من اینه که ببینین، من از دوباره اینو ذکر میکنم، ما برای معرفت کسب کردن نسبت به امام زمان نیاز به این منابع اهل سنت نداریم. کتاب کافی، کتاب کمال الدین و تمام النعمه، کتاب غیبت شیخ طوسی، کتاب غیبت نعمانی، جلد 13 بهارالانوار از دوره رحلیش و کتاب‌های دیگه مفصلی که مثلا کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی، اینا مفصل در مورد حضرت مهدی گفته با توجه به روایت شیعه و مدد فراوان اهل سنت منتخب آورده. بیشتر تمام مسائل معرفت بخوام کسب بکنیم از این کتاب‌ها کسب می‌کنیم. اما تمام بحث ما اینه که ما محل بحثمون شیعه فقط نیست، ما میخوام یه سنی رو هدایت بکنیم، سنی رو اعتقادش رو به مهدویت تقویت بکنیم و اعتقاد به امام زمان داشته باشه. این زمینه شیعه شدنش هم داخلش هست، در وجودش زمینه شیعه شدن هم وجود داره. خب با این باید چه کار بکنیم؟ معروف علامه حکیمی اومده در یک فصل کتاب شناسی برای ما مطرح کرده، گفته آقا شما با سنی میخوای بحث بکنیم، منابعی طوریه، فکر نکن که 4 تا مولوی تنروه وهابی میگن که نه اینا اعتقادات رفضه شیعه های رافضی و منحرف، اینا ربطی به اهل سنت نداره. فکر نکن که اینا میگن جریان اینه، نه، اینا بزرگترین علمای عامه در صحیح مسلم و بخاری، در صحای سته، تحقیقی که اخیراً در عربستان سعودی نوشته شده که بنبازم تشویق کرده، تایید کرده و مجله وهابی اینو با افتخار چاپ کرده، اینها هم میگن امام زمان، اینها میگن حضرت مهدی. و با اینها، با این جماعتی که بیش از 1 میلیارد خورده‌ای هستن، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی، جمعیت زیادی که در ایران سنی هستن، خب اینها باید با همین منابع خودشون وارد بشیم. وقتی روایتی رو از صحیح مسلم نشون میده در مورد حضرت مهدی، دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه بگه صحیح مسلم و بخاری هم مثل کافی شریف باطل و خرافات بافته. اگه بگه که بعد میگه تو اگه بگی صحیح مسلم و بخاری هم باطله، کتابهای شیعه هم باطله، پس تو دین رو در کی گرفتی؟ از کجا گرفتی دین تو؟ و به علاوه بعد از این فصل و فصل بعدی، معروف علامه حکیمی یک فصل مستقلی دارن که اونجا ما با این جمعیت خیلی کار داریم، امام زمان در قرآن. این بحث خیلی مهمه که اون آیات و این جمع باید یاد بگیرن، یعنی آیات رو باید حفظ بکنن. یعنی یه آیه رو حفظ میکنیم، برای ما آیه رو که از حفظ میان اینجا دوستان میخونیم، بعد ترجمهش هم میگیم، بعد از منابع اهل سنت توضیح میدیم که آقای سنی هم گفتید به امام زمانه، یک روایت شیعه هم تنگش میذارین، یه بحث جامع. یعنی چیه؟ بحث قرآنی. یعنی وقتی هر فرقه و نهله ای از اسلام باشه مقابل شما، بیا شما چیا؟ من مسلمونی. خیلی قرآن اعتقاد داری یا نداری؟ میگه دارم. آیه رو براش میخونی. حالا میگه نه ما سنی اینجوری دیگه معنی میکنیم. خب سنی یه مدارک اهل سنت نمیشه، هیچی نمیشه، دانش بسته میشه، الا اینکه واقعا لج بکنه، الا اینکه اناد با قرآن داشته باشه، اناد با کتابهای خودشون داشته باشه. برای دوستان خیلی توجه داشته باشن که در فضاهای مجازی محتوایی که تولید میکنین، یکی از بحثایی که خیلی مهمه، اگر بتونین محتوایی رو به زبان فارسی
تولید بکنید با توجه به مدارک دست اول اهل سنت در مورد امام زمان اینو نشرش بده. شما بسیاری از جوانهای اهل سنت رو میتونین که هم مسیر خودتون قرار بدین، یعنی به یک اشتراک بذارید. آقا اینا دارن این کارو میکنن، میگن امام زمان بس خرافی خرافاته، جمعی وهابی تندرویی که در ایران هم هستن میخوان بگن اینا عقاید رفضه هسته. چرا تو کتابای ما جست گریخته ذکر شده اینا با نفوذ رفضه وارد این کتابای ما شده، اینطوری دارن جلوه میدن. اما شما اگه بتونید که امام زمان رو به عنوان عقیده شیعی، نه تنها عقیده شیعی، یک عقیده اسلامی، منتها عقیده اسلامی دیگه از کافی نیاز نیست بگین با سنی که میخوام بحث بکنین از صحیح مسلم ببینین، از صحیح بخاری ببینین، از این تحقیق بیان استفاده بکنین. اگه بشه یک کلیپی ساخته بشه همین تحقیق این جناب عبادو در 2 دقیقه بتونین گزارش بدید که آقا این تحقیق شده در مورد امام زمان، گفته اخبار متواتر هستش، این آقا زنده، این آقا توسط بنباز و بزرگان اهل سنت تشویق شده نسبت به کار تحقیقی که داشته و در فلان مجله معروف وهابی این تحقیق چاپ شده. هیچ که سکته بود یک کلیپ اینطوری ساختن دیگه برای این جوان سنی کارو تمام میکنه. نمیتونه بگه من از بنباز متعصب ترم، بنبازی که شیعه رو مشرک میدونه نمیتونه بگه من از این متعصب ترم، این کارو میتونه تمام بکنه. منتها اینا دیگه باید زند خلاق باشه، فکر بکنین چه کار باید بکنیم و انشاءالله بتونیم محتوایی رو ایجاد بکنیم. خب در صفحه 79 در ادامه ایشان می نویسه که عالمان اسلامی پیوسته این احادیث را روایت کردند و به دست نسل های دیگر امت رسانیدند و در اقالیم مختلف اسلامی در این بار فصل ها و کتاب ها نوشتند و هرگاه مدعی پیدا شد به رسوا ساختن او پرداختند و علائم عمده ظهور و حوادث بزرگ آخر الزمان را یادآور گشتند تا مردم به دست مدعیان گول نخورند و به دام دکه‌داران و حقه‌بازان و دینسازان دچار نیایند. اینقدر این مسئله ایشون میگه در کشورهای اسلامی و اهل سنت تا مطرح بوده که اینا میومدن تو خداشون، یعنی اینقدر بین مردم جا افتاده بوده، عالم ها اینو قبول داشتن، یه نفر میومده میگفته من حضرت مهدی هستم، جمعی هم گول میخوردن. آخه ببینیم اگه اینو ما یک تفکر شیعی حساب بکنیم، خب بگی آقا باید یه آقای بیاد تو کشور شیعی بین مردم شیعیش جمعی رو گول بزن. اما چطور میشه که عقیده حضرت مهدی بگه یه نفر فقط مال شیعه؟ بعد افراد مختلفی در طی تاریخ در کشورهای اهل سنت بیان ادعای مهدویت بکنن و جمعیتی جذبشون بشن. آقا همین کتاب آقای متقی هندی که مال حدود 400 سال پیشه، مگه ایشون مشکل چی بوده؟ مشکل چی بوده؟ مشکل بوده یه آقای میان میگه من مهدی هستم، جمعیتی رو دور خودش جمع میکنه، این آقا میمیره، اینقدری مریدا متعصب بودن مردم رو باز جذب میکنن، جذب هی زیاد میشن و گفتن آقا اصلا تو اگه به همین مرده بین مهدی که از دنیا رفته اعتقاد پیدا نکنی فقط کفر، تو کافر هستی اساسا. این آقای متقی هندی احساس وظیفه میکنه، حدود 400 سال پیش میان نامه میمیسه به 4 بزرگ از فرقه های عامه، میگه آقا فلان کسی اومده چه این ادعایی کرده، شما نظرت اصلا در مورد حضرت مهدی چیه؟ یعنی اونقدر این مسئله پررنگ بوده که اینها میگن که آقای آقا دروغ داره میگه، حضرت مهدی امر متواتری هسته، مورد قبولی هستش، اختلافی توش نداریم، اما ای که گفته من حضرت مهدی هستم و مریدام دارم به سمت این افراد رو جذب میکنن و از دنیا رفته، این کذابه. خب اگه این تفکر فقط مال شیعه باشه معنا نداره که آقا بیان 4 عالم اهل سنت در سوالی گردش رو مطرح میکنن، نامه های مفصلی بمیزن، میگه ما امام زمان دو مسلمات ما هستش، معنی نداره که جمعی از سنی ها بخوان جذب اون فرد کذاب بشن. فرد کذاب اصلا بسی میبونه که آقا یک نفر بیاد بگه آقا من پیغمبر هستم، میگه آقا پیغمبر تموم شد، پیغمبر خاتم تموم شد، معنی نداره کسی جذبه ای بشه. اگه اسلام رو فهمیده باشه معنی نداره بعد رسول الله یه نفر بگه من پیغمبرم جذب نبوتی بشه. پس اینشون میده این که این عقیده رو داشتن، این تفکر رو داشتن. و این افرادی که علمای وهابیت دوست دارن اینطوری بگن که عقیده نسبت به حضرت مهدی نسبت به شیعه و امر خرافی هستش، اینا در حقیقت دارن ضربه به دین خودشون و مذهب خودشون میزنن و به معتقدات و کتب خودشون رو دارن زیر پای خودشون قرار میدن با این تفکری که دارن. خب بعد می نویسن و هرگاه مدعی بر اینا رو خوندم پیدا شده است و به رسوا ساختن این پرداختن و علائم عمده ظهور و حوادث بزرگ آخر الزمان رو یادآور گشتن تا مردم به دست مدعیان گول نخورند و به دست دکداران و حق بازان و دین سازان دوچار نیایند. نقل و ثبت و ذکر تخریج احادیث مربوط به مهدی علیه السلام در طول سده ها در میان اهل سنت نیز قطع نگشته تا عصر حاضر، و در این عصر می نگریم که حتی عالمان عربستان سعودی که از شیعه و مدارک شیعه و شناخت شیعه و حقایق و مبانی تشیع بسیار دورن و نمیخواهن این حقایق و مبانی را به صورت صحیح و جامع بفهمن و درک کنن و بشناسن، امر مهدی را مسلم میشمارن و برای اثبات آن در گسترش مفهوم آن و رد مخالفان آن تلاش علمی میکنن و در سطح محافل دانشگاهی به بیان فصول درخشان حدیث نبوی در این باره مبادرت میبردن. پس این نکته خیلی مهمه که همینطوری که ما تنها کاری که بتونیم انجام بدیم این که بتونیم همین کارهایی که اهل سنت در مورد امام زمان کردن همینها رو نشون بدیم. اینها مقفول واقع شده و باعث شده که این جوانهای سنی همراهی در بحث مهدویت نسبت به امام زمان نداشته باشن. همینها رو نشون بدیم. همینها نمان کار پژوهشی خاصی انجام میده، همین کارهایی که شده رو معرفی بکنه، اینها رو متصل بکنیم به اینها. بعد میبینیم که خب بحث حضرت مهدی یه بحث منحصر نسبت به شیعه نیستش، نسبت به کل امت اسلام هستش و اونها هم اگه مسلمان هستن باید در مورد امام زمان با ما همراهی بکنن، باید منتظر امام زمان باشن، باید وقت بذارن و امام زمانشون رو بشناسن و حتی علائم ظهور امام زمان در مدارک اهل سنت مفصل اومده، حتی نسبت به همون که خیلی هاش مشترک با شیعه. یعنی ما خیلی مهمه که شما نگاه کنید که چند درصد از مردم ایران اینها سنی هستن و این بتونه درست حسابی نشه و نمیذارن بحث مسجد مهدی رو گویا سیاسیش کردن. گنا حاکمیت شیعه میگه مهدی این سیاسیه، بحثی ربطی به دین نداره و گیره من بحث دینی که ما هم میگن اینا منحصر به رفضه هستن. اگرم یک نقل قولای احادیثی تو کتابای سنی ها هستش رفضه وارد شده، یا علمای ما هم که دقتی نکرده نمی حرفا اینا رو آوردن تو کتابای خود. ولی کار مفصله، یکی دوتا حدیث، 10 تا 20 تا 100 تا حدیث نیستش، فراوان مفصل این بحث گزارش شده از صحابه در کتابهای دست اول اهل سنت. خب این شد صفحه 79. ایشان یک کتابی رو معرفی میکنن، یک مطالبی رو از اهل سنت میارن از کتاب کفایت الموحدین. کتاب کفایت الموحدین رو من یه توضیح بدم. این کتابیه به زمان فارسی نوشته شده، چاپ قبلیش 4 جلده، یعنی این چاپی که من دارم 4 جلده. چند سالی هست این چاپ شده و قشنگتر چاپ شده، یعنی در جلدهای بیشتری چاپ شده. این چاپی که من دارم 4 جلدی فشرده هستش، خطا خیلی ریز و کنار هم دیگه است. این بی مبالغه میگم از بهترین کتابهای اعتقادی شیعه. مثلا در بحث خداشناسی ایشون که ورود پیدا میکنه 12 دلیل میاره بر اثبات وجود خدا در 4 جلد از توحید تا معاد گفته. من به خیلی ها گفتم این کتابو چون خوندم، گفتم اگر خوندن مهم نیست، اگر کسی کتاب کفایت الموحدین رو بخونه و بفهمه این مجتهد در اعتقادات. یعنی میشه گفت که کی چی رو دیگه فروگذار نکرده، کلیات مطالب، اون مهمات، اون مسائل ضروری، حتی جزئیات ریزکاری ها در خیلی موضوعات در این کتاب کفایت الموحدین مطرح شد. و ایشان در مباحثی که میخواد نقد اهل سنت بکنه که تعارض داره با تفکرات شیعه، فراوان در همین کتاب کفایت الموحدین از مدارک عامه میاره و میگه خب ببین شما که دارین نقد میکنین در مدارک عامه چنین چیزی اومده و میخواد اینها رو قانعشون بکنه با کتابهای خودشون. حالا از جمله معلوم علامه حکیمی یک عبارتهایی رو میارن که ایشون تحقیق کرده در کفایت الموحدین، نقل قول از ایشون میارن. مینویسن عالم پژوهشگر، اعتقاد شناس محقق، سید اسماعیل عقیلی طبرسی که فقیه بوده، اصولی بوده، محدث بوده، متکلم بوده، که ایشان شاگرد شیخ مرتضای انصاری بوده، شیخ اعظم شیخ مرتضای انصاری و میرزا حبیب الله رشدی و میرزا محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای بزرگ، اون میرزای شیرازی بزرگ، ایشان آقای آسد اسماعیل عقیلی طبرسی از شاگردان ایشان بوده. در گذشته 1321 هجری قمری مؤلف کتاب اعتقادی و تحقیقی کفایت الموحدین. منتهی کفایت الموحدین یک قلم سنگینی داره. ببینین علمای قدیم دعوشون بر این بوده که مطالب رو زیاد توضیح نمیدادن، کلمات قلم مسلمانه میگفتن و اصطلاحی میگفتن، بحث رو جمع میکردن. خب کار خیلی سخت میکنه. شما مثلا نگاه میکنید کتاب خواجه نصیرالدین طوسی، کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی، اصلا اهتمام بوده کل اثبات خدا رو تو یک خط بیاره. اثبات خدا، ولی خب یه خط چیه؟ یه خط ما میکنیم چی میفهمی؟ شاگردش علامه هلی یک صفحه میاد و یه خط رو درس میده. یعنی شاید کل اعتقاداتی که ایشون میاره، اعتقادات شیعه رو که مقابله، تو 30 صفحه برای شما میاره، اما همین میشه چند جلد. کتاب تجرید الاعتقاد چه سنی ها چه شیعه ها، شاید بیش از 100 نفر شرحش کردن. کتاب مال خواجه نصیرالدین طوسی، مهمترین شرحش مال شاگردشه به اسم کشف المراد، این کتاب مال علامه هلی اومده شرح کرد تو یک جلد اومده شرح. حالا این کتاب کفایت الموحدین، حالا من معرفی میکنم، اگر دوستان بخوام بخرن و تهیه بکنم فردا نگم آقا چی کتاب رو من میگه، چقدر سخته این کتاب. یکم باید برم، به نظر من این کتاب درسیه، روخونی یک قسمتاشو میشه کرد، ولی یک قسمتاشو باید یک کسی که تخصص داره در اعتقادات بیاد اینو درسش بده. ولی خب مفصله دیگه، از توحید تا ما توی کتاب هست. لذا من یکی از آرزوهایی که دارم اینه که یک دوره این کتاب اگه بتونم درس بدم، یکی از آرزوهای بزرگمه. ولی خب میدونم که اگه بخوام درس بدم هر جلسه باید 5-6 ساعت مطالعه مستمر بکنم که بفهمم آقا چی میگه و چجوری بیانش بخوام بکنم. کتاب پر محتواه. در حال مؤلف کتاب اعتقادی و تحقیقی کفایت الموحدین در مقاله اولا از فصل 12 از فصول امامت، احادیث بسیاری در مورد مهدی علیه السلام و ظهور و علائم ظهور از مدارک معتبر نقل کرده. شماری از مدارک او از این قرار است. حالا این مدارکی که صاحب کفایت الموحدین میاره از سنیای که اینا توی کتاباش آورده، اینو کار کرده دیگه. چه کتابایی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داوود، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، جامع ترمذی، مسند احمد ابن حنبل، الجمع بین صحیحین ابو عبدالله ازدی حمیدی که متوفای 448 هجری قمری، کتاب الجمع بین صحاح سته، رزین ابن معاویه عبدری متوفای 424 هجری قمری، جامع الاصول مجد الدین ابن اسیر، فردوس الاخبار دیلمی، معجم کبیر طبرانی، فرائد السمتین جناب جوینی حلیت الاولیا و اربعین ابو نعیم اصفهانی قریب الحدیث ابن قتیبه تفسیر ثعلبی الجرح و تعدیل دار قطنی کفایت و طالب و البیان گنجی شافعی. میگه اون احادیث بسیاری که در کتاب‌های مطرح اهل سنت اومده، در مورد ظهور حضرت اومده، در مورد علائم ظهور اومده، این کتاب‌ها ایشون تحقیق کرده، اینها رو جمع‌آوری کرده و پیدا کردنش خیلی راحته. مثلا شما الان خیلی راحت شده، شما برن احادیث مهدویت در صحیح بخاری، همه ردیف میاد. با هوش مصنوعی میتونید همه رو در بیارید. کتاب علائم ظهور امام زمان مثلا در کتاب مثلا ترمذی میاره، همه رو به شما میاره. یعنی کار کرده نیاز نیست کتاباش حتما باشه، هوش مصنوعی هست، سرچر خوبی هم باشه، میتونه همه رو کامل در بیاره. بعد مؤلف در آغاز نقل احادیث میگوید: آنچه رسیده است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین از اخباری که علمای عامه و روات ایشان در صحاح و مؤلفات معتبره خودشان نقل کردند، هر یک از آنها نص صریح است بر امامت و خلافت آن زبده آفاق. زبده آفاق، زبده یعنی برگزیده، برگزیده آفاق، یعنی در مورد از مهدی داره میگه، از صفات امام زمان زبده تل آفاق. و اخباری که در این باب نقل شده بعید نیست که در کثرت و تضافر نظیر احادیث وارده در قدیر در مانند اخبار وارده در قدیر خم باشن، ولی منتها فرقش اینه که احادیث مهدویت تواتر معنویه، ماجرا و حدیث قدیر خم تواتر لفظیه، ولی خب متواتره که حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده، چنانچه عنقریب ظاهر خواهد شد. حافظ ابو نعیم در کتاب حلیت الاولیا 12 حدیث به اسناد صحیح معتبره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نص بر امامت و خلافت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روایت کرده که سید انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به امت خود اخبار نمودن. یک کتاب از باب نمونه میذاره، کتاب جناب حافظ ابو نعیم، کتاب حلیت الاولیا 12 تا حدیث معتبر از شخص رسول الله میاره در مورد حضرت مهدی. خیلی مهمه که احادیث حدیث معتبره. با یک سنی که بحث میکنی آقا کتاب حلیت الاولیا جناب حافظ ابو نعیم 12 تا حدیث احادیث لحاظ سندی معتبر. و سرانجام در اواخر این مقاله از فصل یاد شده میگوید: این 70 حدیث مجملی از احادیث منقوله از کتب و مؤلفات علمای عامه به طرق و روایات ایشان از تنسیس یعنی صریح رسول خدا بر امامت و خلافت حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی و فرجه شریفه، و حال آنکه اکثر اخباری که علمای عامه در این باب رسیده است نقل ننمودیم. اینجا که ذکر کرده بعد میگه حالا اینجا 70 تا حدیث مجمل، اینها هست احادیث معتبر، که اینقدر حدیث زیاده که ما اینا نقل نکنیم، همین 70 تا حدیث کفایت میکنه. مثلا آنگاه به مطالب خیش چنین ادامه میده: و علاوه بر نصوصات اخبار بسیاری در کتب و مؤلفات خودشان از اوصاف حضرت مهدی صاحب الزمان نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند. حافظ ابو نعیم در کتاب حلیت الاولیا به سند خود از حذیفه روایت کرده که رسول خدا فرمود: مهدی مردی است از اولاد من. یعنی خودشون نقل کردن این حدیث از باب نمونه، مهدی مردی است از اولاد من، وجهه کل کوکب دری، وجهه صورت او رخساره او مانند کوکب یعنی ستاره دری تابنده. ابن شیرویه دیلمی که متوفی 558 هجری قمریه در کتاب فردوس الاخبار و مؤلف کتاب مصابیح و سنه حسین ابن مسعود فرای بقوی از ابن عباس روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که المهدی طاووس و اهل جنه. مهدی طاووس اهل بهشت نیست، اهل بهشت. طاووس مظهر زیباییه. تو جنگل مثلا میگن زیبارترین حیوان چیه؟ میگن طاووسه، مظهر زیباییه. بهش همه چیش زیباه، زیباترین در بهش چیه؟ بهش میگن تعبیر طاووس بهشته. اون امام زمان علیه السلام این روایت از پیامبر نقل کردن، خود سنی ها در مورد ابن عسیر در جامع الاصول 10 حدیث در خصوص خروج مهدی و اوصاف او ذکر کرده و شافعی گفته که اخبار در خصوص مهدی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حد تواتر رسیده و ثعلبی اخبار در خصوص مهدی علیه السلام را به چند به 5 سند و روایت نقل کرده. من نیز ابو نعیم در کتاب 40 اوالی فوائد قریب به 40 روایت در باب خروج مهدی و اوصاف آن بزرگوار روایت کرده. این مطالبی که گفته شد در کتاب کفایت الموحدین جلد 3 از چاپ 4 جلدی صفحه 281 تا 297، یعنی خلاصه 16 صفحه رو ایشان در همین چند صفحه بیان کرده. خب تا اینجا برای این جلسه کفایت میکنه. نون تواتر احادیث مهدی که حالا باز از اهل سنت گزارشاتی رو میارن که اینا صراحت گفتن که اعتقاد نسبت به امام زمان و اخبار نسبت به امام زمان اخبار متواتر هستش. اخبار متواتر که توضیح دادم بازم میگم بعدش که مفید علم و یقین هستش. یعنی به این خبر متواتر دیگه نمیتونیم ما این غلطی وارد بکنیم، خدشه ای وارد بکنیم. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النس و مدفی عمره الشریف و زین الارض به طول بقایه و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.